جلسه 19 98
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وسبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. در بحث تعرب بعد الهجره یکی از قرائت‌های ما این بود که تعرب به معنای اعرابیه، اعرابی هم مرادی است که از روستا بیاد به شهر، از بادیه و صحرا و که به این اعتبار میگن اعرابی به طبیعت اونجا بیاد توی شهر، تا اینجا یک کار که خب سفرش خوبه، برگشت از شهر به روستا میشه باید جو از جمله تعرب و طبیعتا منهی عنه. این که حالا تو برخی از تعابیر این رو کف دونستن، تو برخی از تعابیر رو حرام دونستن، تو اینا حالا سر جا خودش، اما اون احتمالی که در بحث تعرب بعد از هجره هست و ظاهر از تعرب بعد از هجره هم همینه که اعرابی نشوید، یعنی نروید توی صحرا اینا زندگی کنید. یه مجموعه ای از روایات داریم که این مبنا رو تقویت میکنه و میگه که بالاخره شما توی شهرهای بزرگ بیاید، توی شهرهای بالاخره که فرهنگش بیشتره بیاید، توی روستا زندگی نکنید، روستایی نباشید به تعبیر. حالا این تعابیری که هست رو بخونم تا باید بیرون این حالا این بحث قدیبه بحثای مهاجرت کار نداره، بحثای شهری شهرنشینی و بحثای سیستم جمعیتیه، اما در این حال چون احتمال ما تو بحث تعرب بعد از هجره احتمال عمدهش اینه که گفتم دو تا احتماله، یکیش تو همین احتمال، یکیش اینه که از روستا به شهر، دوشی از فرهنگ روستایی به شهرنشینی، این دو تا شرطش به یک اعتبار صادقه. از حالت امیر توی نهج البلاغه ظاهرا توی نامه 69 تعبیرش اینه که آدم نیست اینا رو گفتم بعد من نگاه می‌کنم دیگه نشه، تعبیرش اینه که بس کن الامصار العظام، برو ساکن شهرهای بزرگ شو، شهرهای کوچیک و از روسته ها و اینا گذر کن، برو شهرهای بزرگ. خب ویژگی نداره که مگر اینکه از روسته ها اومدن و اینها منهی هم باشن. یا تعبیر از پیامبر نقل کردن که به حضرت امیر انگار تو وصیتی به حضرت امیر میکنه، میگه یا علی لا تسکن الرستاق، رستاق همون روسته هست، این تعبیر معربشه به تعبیری که لا تسکن الرستا، تو روستا سکونت نکن، اونجا زندگی نکن. خب تو روستا زندگی کردن چه مشکلی داره؟ رو که تو خود میخواد تو روستا زندگی کنه و مثل همه روستایی های شریف بیان که دارن تو روستا زندگی میکنن، بسیار آدم خوبی هم، بسیار آدم صالحی هم، هیچ گیرم نداره. این نیست مگر این که نه کسی که تو روستا زندگی میکنه، بلکه فرهنگی که توی روستا حاکمه فرهنگ معمولا عالمانه نیست، معمولا فرهنگ فریختگی نیست، معمولا فرهنگ دینی مثلا عمیق نیست، ولی اینکه روستایی به خاطر سادگیشون خیلی از همین شهری هم که بسا بهترن و اون دزدی ها و اون چه میتونم این فریب و ایران ندارن، اما در این حال اون روستانشینی فرهنگ جهالت. یه تعبیر دیگه هم داره که این تعبیر شاید تأثیر گذار باشه تو فهم ما از این قضیه که حضرت امیر بفرماد که ان الله عز و جل یعذب ستتن به سته، شش نفر رو با شش چیز عذاب میکنه، به خاطر شش چیز عذاب میکنه، با شش نفر به خاطر شش. اینم نکته هر کدومش برای خودش جالبه. العرب بالعصبیه، عرب ها رو به خاطر اون تعصبات عربیشون اینا رو عذاب میکنن. و دهاغن بالکبر، دهقان ها و کشاورز ها رو به خاطر کبرشون. ظاهرش اینا نه بعد از فروش نیست، معمولا چون جاهای کوچیکه خودشون رو با همدیگه نسبت به حجم زمینشون بندازه، حجم برداشتشون نسبت به همدیگه خودشون رو معمولا قدری بالاتر فرض میکنن. حالا من اینقدر دارم اون اینقدر داره، من اینقدر زمین دارم اون داره، من اینقدر برداشت دارم اون اینقدر داره. این بزرگ خود بزرگ پنداری ناشی از جوامع کوچک، هرچی بزرگتر بشه تو چشم نیست. یعنی شهرهای بزرگ معمولا طرف الان تو شهرهای کوچک طرف مثلا یه میلیاردر باشه، همه مردم از کجا آورد، چرا آورد، کجا آورد، چی داره، فلان داره، این رو بم زندگیشو میرن. اما وقتی بری توی شهر بزرگ اصلا کاری نداره، اصلا تو چقدر داری نداری، از کجا آوردی، اصلا کاری نداره، اصلا بم گیر انقدر فضا بزرگه. چون جای کوچیک معمولا ذهنم یه قدری کوچیکه، اصلا چشم هم چشم ناش بزرگ چیکار داره. این راه برای همه هست مثلا جلو برن، چون جای کوچیک راه برای همه نیست و خیلی کوچیکه، فکر میکنه دیگران رو کوچیک کنه خودش بزرگ میشه. ظاهرش مراد اینه. و الا کبر رو به دهقان و کشاورز مثلا نسبت دادن خیلی نمیشسته، مگر اینکه این منطقه شاکم باشه. ول امراء بالجور، امراء معمولا چون زور دستشونه، قدرت دستشونه، بالاخره این تعبیر رو ما قبلا صحبت کردیم، میگه نمیگه به ظلم. ول امراء بالجور فرضش اینه که یعنی عمدتاً اینها جائرانه حکومت میکنه، یعنی منصبشون منصب حق نیست. بعد میگه علما به ظلم، امراء به ظلم، بخواد این زور دارن، قدرت دارن مثلا، که نه، معمولاً چون از منشأ غیر حلال و غیر مشروع حکومت رو به دست میارن از این باب مثلا. ول فقها بالحسد، چیزی شبیه دهاغنه که اونجا روی کرده کبر به خاطر این بود که من بیشتر دارم و کمتر داره، اینجا روی کرده جایگاه قدرته و انگار معلومه که این قدرت نوعی نفوذ، نفوذ اقتدار رو مثلا معلوم میشه که اون زمان هم فقها جایگاه اجتماعیش رو داشتن، اون دیگه جزء لوازمش میشه دیگه. یعنی هر کسی علم دیگر هم اینطوری هفتی به فقه ندارم، شما فرض کن پزشک مونی که هم پزشکه، اون میبینه مثلا مطبع اون شروختر این خلوتتر، اون میبینه مثلا عمل بهتر کرده این کمتر. این طبیعیه تو جایگاه علم که دوست داره که بهتر باشه، بالاتر باشه و غبطه نداره که حالا اونجوری من بیشتر کار کنم من بهتر بشم. مثلا دو حسد میبرده، یعنی ضرورتا به فقها اختصاص نداره، به کسی که روی کردی علمی داره معمولا اینجوریه. و تجار بالخیانه، معمولا کم فروشی میکنن، معمولا چکشون رو پاس نمیکنن، معمولا پول مردم اینا هم دیگه وقتی هرچی انسان بیشتر پول داره بیشتر نیاز داره، هرچی بیشتر پول داره بیشتر میخواد جمع بکنه، اینم لازمش این میاد که درش خیانت کنم. و اهل رستاق بالجهل، رستاق بخاطر جهلشون، حرف هم اینجاست که خب چکار داریم ها رستاقی جاهله، خب چکار کنم. این مثلا منطقش اینه که وقتی رستاقیه، وقتی جاهله باید بره عالم بشه، باید بره علم رو یاد بگیره، باید بره دین رو یاد بگیره. معناش اینه که از روستا مهاجرت کنه بره توی جای بزرگتر. مثلا منطق این حرف واسه مهاجرته که تو مثلا نمونه به خاطر اینکه تو فضای جهالت و جاهلانه و عدم دسترسی به دین و عدم دسترسی به خب بلنشو بره این شهر بزرگ. خب همه دیگه بس اینکه اصلا این تعبیر روایت که این سه تا روایت که خوندم
این از زمانش این حدیثی میبینه چست با دیمانش
زایی این رو بگیم همون عملا مهاجرت عقیدتی با این معنا بگیم بریم جه
حالا حرف همین حالا مثلا بعد از اینایی که میگین حالا میگیم موقع مثلا روستایی اگه میشه روستایی برن شهر ماشی بخوره موقع غذا که قطعا اینجوریه ما اونجا دیگه کشاورزی نباشه ما که دیگه غذا نداریم بخوریم الان شما کشاورز بگین آقا روستا تعطیل بشه همه برن تو شهر زندگی کنن ملت مگه میتونن بخورن مگه میتونن این قطعا به معنا مراد نیست و از طرفی هم به این معنا نیست که واجب هست که شما از روستایی بودن از روستا بیای بیرون که اگه اینجور باشه لازمش اینه که دیگه فقیه نداشته باشیم چون فقیه هم بده وقتی لازمش اینه که امیر بودن هم بده لازمش اینه که تجارت هم بده
مبلغ هم نداشته
باشیم
چون
باید
نفت
کنه بره
اونجا
اینا اگه اینجور باشه دهقان بده پس نمیدونم امیر بودن بده فقیه بده تجارت بده پس روستایی هم بده اینجور نیست مراد اینه که این روستا با این روستایی با این وصف روستایی بودن جهالت نداشته باشه یعنی جهالت از خودش دور کنه حالا اگر هیچ راهی امکان ندارد از این که جهالت بیرون بیاد مگر اینکه به روستا اون کنه بگیم رویکرد عقیدتیش میشه به نسبت رویکرد اقتصادیش ممکنه یا لااقل تو زمان خودش اینجوری بوده که اینا اگر توی حداقل توی عرب و اینا ها تو قسمت اونجا که دیگه کشاورزی معنی بود نداشتن که حالا اینا مثلا بیان کشت کنن که شهری ها بخورن چیز نبود اون زمان توی روستا که مثلا کشت کنن اون دستن دوتا بوز داشتن ده تا بوز داشتن و سلام که اونم تو شهر هم میشد انجام بشه اصلا کاری بود اون زمان شهرهاشون هم خیلی با بوز داشتن منافاتی نداشت حالا که تو شهر مثلا میگه رای خدا بوی نمیزنه فلان میگه بره کنار اصلا منافاتی نداره همچنان که دهقان بودن همچنان که فقیه بودن همچنان که امیر بودن مشکلی نداره بلکه لازمه بلکه واجب کفاییه روستایی بودن هم واجب کفاییه برای اینکه کشاورزی تأمین بشه مسئلهش اینه که اون فرهنگ روستایی یعنی فرهنگ تو روستا بمون و فرهنگ روستایی نداشته باش فقیه باش حسد نداشته باش امیر باش جو نداشته باش دهقان باش کب نداشته باش بحثی ندی و الا قسمت اول که بحثی دوش نیست مگه میشه یه جامعه فرض که اینا رو نداشته باشه چی؟ به معنی امروزی یعنی چی؟ یعنی که روستا که دوش مثلا کشاورزی کنن بادیه بود دیگه
شهر
موقع هست به این شکل نمید یعنی
تو شهر بود
کشاورزی میکرد
تو شهر بود
دامداری میکرد آقا تو شهر مکه که کشاورزی نمی کنن که تو شهر مدینه کشاورزی نمی کنن که
کشاورزی
دو اطرافشه میگم دو اطرافشه دیگه شما مدینه که رفتی مدینه آبار مدینه کجاست این سمت مسجد شجره اطرافه یا مثلا خود همین یهود کجا بودن اطراف بودن شهر خود شهر کجای کل این فضایی که الان میشه مسجد النبی این میشه شهر مدینه
اما تو این حدیث شما خوندید درباره اینکه عذاب میشن میوه نگفت که روستایی ها به مادر جهل مهاجرت کنن میان شهر
میگم لازمش اینه
نه لازم ولی یه جای دیگه اون حدیث قبلی که اون اونجا داره میگه اونجا اشاره به فقها و غیره نمیکنه
خب اینا دارم غینه بر همون میگیرم دیگه همشون یه پارچه است این که لا تسکنه رستاق که یا علی شما تو روستا زندگی نکن مگه حضرت امیر تو روستا زندگی میکنه مگه حضرت امیر که اصلا شهری دنیا اومد شهری زندگی کرد بعدم به خاطر جایگاه اجتماعیش اصلا تو روستا نمیتونه بمونه معنا نداره که حضرت بهش بگه آقا شما تو روستا سکونت نکن این معناش اینه که اون فرهنگ روستایی نگیر یعنی اون جای کوچیک مثلا خیلی میزنن اذیت میکنن چشمم چشمی میکنن مثلا فلان اما اینکه روستا زمان گذشته مثل حالا نبود و تو شهر هم کشاورزی میکردن تو شهر کشاورزی نمیکردن مثلا نمیشه تو جای بیا برسی
چی؟
نه خب که اصلا شهر نزول از توی روستا نیست اصلا خب مراد اگه میخوادش استفاده کنم دو بحث شهرسازی و فضای جمعیتی و مراد این نیستش که شما روستا رو کلن خالی کنید بیاین توی شهر، ولی اینکه اونجا لازمش اینه که روستایی به خاطر جهالتش عذاب میشه. خیلی خوب درست آمد. همچنان که شهری هم به خاطر جهالتش عذاب میشه، همچنان که کبر به دهقانها اختصاص ندارد، همچنان که حسد به فقها اختصاص ندارد. این قطعا اینجوریه، اما بچه غالبشون اینطوریه دیگه. بچه غالب دارایی حرفه، بچه غالب زور گفتن ظلم، زور داشتن ظلمه. اون ازش من میخواد بکنه. روستایی روستایی هست اما باید از جهالتم بیرون بیاد. اینطور چه بحثی نیستش. لذا اون حرفم کجاست در تعرب بعد الهجره؟ که تعرب بعد الهجره یا تعرب بعد الهجره رو بگیم از اون از عربه به عصبیه، مراد اینه از عصبیت خارج بشید. تعصب عربی اون تعبیر که پیامبر آیه قرآن داره که اف این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، این مراد همینه که انقلاب علی اعقاب و بازگشت به زمان گذشته و اون تعصبات جاهلی و یکی این سه تا تعبیر اینجا به اون داره دیگه. یک بحث عربه به عصبیه، دو بحث دهقان و کبر، سه رستاق و جهل. این صداد اختصاصاته که به این روایته برمیگرده. حرفم کجاست؟ میگم اون بعید نیست که اون روایتی رو که معنا کردن از تعلق بعد الهجره، این تعلق بعد الهجره مراد حرکت از روستا به شهر و برگشت باشد، فیزیکی باشه. فیزیکی هم به ملاک دین و به ملاک اینا نباشه، نه این فرهنگه، فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ روستانشینی، تمدن و فرهنگ جهالت، مثلا یه چنین چیزی. مثلا میشه از اون روایت برداشت. این سه تا روایتی هم که از که اعتماد به وزانش روایت دیگه هم هست، اینا شاهد برای اون مده هست که عملا مراد از اون روایت اینه. یه تعبیریم ها این نکته هم چه دارم فکر لحظه مخصم این رو بگم، یه لحظه من رو پیش نکته اینجا تزمه بخصم تزمه رو بگم و اگه یادم اومد میگم. یه تعبیر های مکارم دارد، یه هم تعبیر تعبیر خوبی به نسبت به این قضیه. ظاهرت اون کتاب تفسیرش هم این تعبیر رو داره. یه دارم چی مخصم بگم. تعبیر های مکارم اینه: این کلمت الاعرابی و این کانت تعنی ساکن البادیه. این اعرابی معنی کسی که روستاییه. الا انها یا الا انها استعملت به معنا اوسع فی الاخبار و روایات الاسلامیه. منظور این روستایی به معنی شهر و جایگاه و مرز زمین خاص نیست. و به تعبیر آخر فإن مفهوم الإسلامي لا يرتبط أو يتحدد بالمنطقة الجغرافية، چه خاصی که تو روستا باشه محدود نمیشه. التي يشغلها الأعراب بادی اعراب، بل تعبر عن منهجية في التفكر، روش فکره. وقتی میگن اعرابی یعنی اون عصبیت و جهالت و اینا که وجود داره، عن منهجية روش شناسی تفکرشون. فإن من كان في منع يا منع منعي عن الآداب والسنة والتربية الإسلامية، کسی که از سنت و آداب و تربیت اسلامی دور باشد، فهو من الاعراب. این همون نکته بود که من درس قبل عرض کردم که بیشتر استعاره میگیرن. طرف توی شهر هم مثلا داره راه میره، مثلا فرض کنید که ماشین سواریش مثلا ماشین سواری متناسب یواش میره، از کنار میره، میگه مثلا روستایی دهاتی. منظور که بچه روستایی دهاتی، یعنی میگه اون انگار فرهنگش رو برده اینجا. این وجود داره، همه این استعمار میشه که ازش آریت بگیرن و اون واژه رو برای اینجا هم استعمار کنن. انگار این مراد اینا کسی که فرهنگ اسلامی نداره بهش میگن اعرابی. و این کانس و کان المدن بچه تو شهرم بشینه، اما تو این تأثیر نداره. و اما سکان البادیه الملتزمون بالآداب و سنن الاسلامیه فلسوف عرب، اون که ساکن بادیه هست اما آدم صحابیه، یه بهش نمیگن یه عربی. اما سکان البادیه الملتزمون، همین رو بایدم که الملتزمون بالآداب و سنن الاسلامیه فلسوف عرب، یه عربی آدم حسابی هست، ولی اینکه انگار شهری هم توی روستا هست، انگار یه روستایی که شهر که میشه عربی تلقی بشه. مثلا مراد اون فرهنگ و اون باور و اون رفتارهای مبتنی بر انگار جاهلیته که تغییر میکنن. مثلا اینو گفتم که یک اون احتمالی که گفتیم که از روستا به شهر آمدن، مثلا حالا بهش میگن عربیه، بهش میگن تعلق بدن اجده، آدم یه وقتی تعجب میکنه که مثلا حالا برای چی؟ اینا بعید نیست که این دست از روایت اونو تایید کنه و این وجود هم داشته باشه. الان هم اینطوریه، یعنی ما معمولا اینو خواستم بگم یادم رفت، این تعبیر تو روایت، تعبیر تو روایت از تعرب بعد الهجره، این وقتی بعد الهجره رو میگه ظاهرش میگه مراد این نیست، یعنی هجرت کردن و برگشتن به روستا و شهری نمیگن تعرب بعد الهجرت. اینو دور میکنه این بحث رو، این اون قرینه ای که توی این روایت هست و مراد از بادیه و روستاق رو دور میکنه که تعرب بعد الهجرت، وقتی هجرت کرد تعرب نکنه. اونو بهش نمیگن هجرت کرده، از روستا هجرت کرده اومده به شهر مثلا. این الان ظاهر همون بحث زمان پیامبر از مکه به مدینه و دوباره بازگشت به مکه است که تعرب بعد از هجرت صادر میشه. اما در این حال میشود فرض کرد که یه نفری از توی یک روستای بلند شه بره شهر، نمونه، بعد بلند شه دوباره به روستا خود زندگی کنه. لذا معمولا هم نمیرن تو روستا، کسی که تو شهر اومدن نمیرن. مثلا چون فضای کوچیک میاد تو فضای بزرگ، یه آدم نمیتونه برگرده تو روستا. همچنان که شما یه خونه بزرگ داشته باش، بعد از یه خونه کوچیک میره خونه بزرگ، دیگه از خونه بزرگ که میخوای خونه کوچیک بیدی نمیتونه. اصلا آدم رو انگار در دیوار کوچیک انگار اذیت میکنه. مثلا یه چنین فضاییه که از شهر وقتی بیاد، از روستا طرف بیاد به شهر، یک انگار احساس میکنه، یک انگار یه پیشرفتی کرده، یه رو افتاده، مثلا به خاطر اینکه امکانات داره، مدرسه داره، مثلا چه میدونم تجارت داره. اما توی روستا یه زمینه، یک نمیدونم بوزه، یه دونه مرغ و خروسه، همینه دنیاش. اینه دیگه دنیای بزرگتره. مثلا معمولا ترغیب میشن که از روستا بیان توی شهر. مهاجرت معکوس معمولا نداریم ما. معمولا مگه موردی و اینا باشه که حالا ما روی کرده فیزیکیش قطعا مراد ما نیست، اما روی کرده فرهنگی و هنجاریش بعید نیست که این حرف رو آدم بزنه که از فرهنگ عالی نه، تو فرهنگ دانی در بالاخره اومده، مسلمون شده، اول انقلاب بوده، از جهالت قبل از انقلاب اومده مثلا توی انقلابیگری، دوباره برگرده، بهش میگن تعرفت، دیگه عربی شدی، دوباره برگشتی سر فرهنگ قبلی خود. خب ما تو بحث از این بگذاریم، تو بحث اینکه حالا ما به هر صورت ما در بحث هجرت، آیا مراد هجرت مادی یا هجرت معنوی هست؟ ولی اینکه ادبیاتی زیادی داریم که هجرت معنوی است، اینکه برش اصحابش هم بعدا میخونیم، گفتیم مراد هجرت از زمین خاص به زمین خاص هست، اما به شرط اینکه یک محتوایی داشته باشه، یعنی یک بار هنجاری داشته باشه. مراد از هجرت اون که تعلق بعدا هجرت اینه از اینجا بری اونور و تابع فرهنگ اونا بشی، به خاطر فرهنگش بری، به خاطر دینش بری، به خاطر اونو بهش میگن تعلق بدن هجرت. ولی اینکه من از اینجا برم تو اون شهر، خب از این جامعه اسلامی برم اون جامعه اسلامی، اونم مشکل نداره. اون رویکرد فرهنگی حاکم بر این رفتار چند تا نکته. یه نکته دیروز عرض کردم که اون بحث مجاز و حقیقت بودنه که بعید نیست که اینها اصل بر حرکت در مکان باشد و حتی مجازن استعمال کردن در غیر این. لذا عالم بود از علم اومد به غیر علم، یا مثلا قبلا طرف ملبس به لباس روحانیت بود بعد بهم که رفت شد مثلا اینو بهش میگه تعرب بعد از هجرت اومده از اون فضا اومده روحانی شده بعد برگشته دوباره خل لباس شده مثلا اینو بهش میگه تعرب بعد از هجرت، این تعبیر میگیردش. از حوزه فقه مثلا اومده رفته سراغ جهل مثلا بهش میگن، از دین رفته سراغ کفر بهش میگن، از ولایت رفته سراغ جبر و طاغوت بهش میگن تعرب بعد از هجرت. اینا عمدتاً وقتی میگن همون بحث مجازیست که میگن ای بابا تو برگشتی سر جا خودت، باز رفتی اعرابی شدی، یعنی جاهل شدی، یعنی بازگشت به عقب کردی. این که دیروز عرض کردم. یه نکته دیگه که احتمال جدی هم داره که این قضیه وجود داشته باشه، بحث تعرب بعد از هجرت بحث مسئله جمعیته، بحث مهاجرت نیست، بحث مهاجرت به ملاک جمعیته. یعنی پیامبر اگر توی مدینه جمعیت مسلمان ها زیاد باشه، معلومه که این کشور کشور اسلامیه، اما شما توی مدینه برو و توی مدینه عمدتاً یهود حاکم باشه چه درد میخوره؟ توی مدینه باشی که عمدتاً منافقا و فلان باشه، خب چه دارالاسلامیه، چه امرقراییه؟ لذا ترغیب میکرد که بیان اینجا و این کشور رو، این به قول ام القرا رو، اینو تقویتش کنن. بعضی جمعیت یه بحث بسیار جدیه و بعضی وقتا هم این سیاهی لشکره به تعبیری، یعنی شما کسایی که رفتن مثلا امام حسین رو مثلا به شهادت رسوندن، مگه چند تاشون رو رفتن شمشیر زدن؟ چند تاشون رو رفتن مگه تیراندازی کردن؟ اما اون سیاهی لشکر اگه می اومدن سراغ امام حسین جنگ اتفاق نمی افتاد. همین سه مرد عادتا نمیدن که خیلی آدم های جدی عمیقی نیستن که سیاه لشکر این هم یا سیاه لشکر اون میشن. شما این سیاه لشکر باید سراغ امام حسین جنگ اتفاق نمی افته. لذا اینکه جمعیت به یک طرف بره اون سمت رو تقویت کنه خودش موضوعیت داره. ممکنه کسی بگه که این تعرب بعد الهجره یک قضیه زمان پیامبر هست که پیامبر سیاستی است توی زمان پیامبر که مسلمان ها از اقصانقات جزیرت العرب بیان یه جام و اونجا اعلان قدرت و قوت بکنن به واسطه بتونن حکومت اسلامی رو مستقر کنن. لذا حالا فرض کن زمان پیامبر، حالا یک کسی مسلمونه توی مکه باشه، خب باشه، برای چی میره تو مدینه؟ مدینه اومدن چه موضوعیت داره؟ همون اعتقال اونجا باشه نفوذیه، که اونجا باشه موقع نفوذیه، وقتی میخوان برن مثلا میتونن کمکی هم بکنن، یه از اونجا بلند شه بیاد. یا اون تعابیری که توی چی داره منطق رو تقویت میکنه، تعابیری که تو اون سلنامه ای که توی حدیبیه بستن، اون قرارداد سل رو، اونجا تعبیرش اینه که اگه کسی از مکه اومد سمت مدینه این باید برگرده، اینو باید برگردونید، اما کسی اگر از مدینه رفت به سمت مکه توی پیامبر حق نداشت باشون رو به سمت مدینه برگردونید. خب چرا؟ تو چه فرقی داره؟ اینکه نرن اونجا، خود حرکت از اینجا از مکه به مدینه یعنیش فشل کردن حکومت مکه، که این بحث بحث جمعیته دیگه، بحث جمعیت به مثابه یک ابزار حکومتی و سیاسی. الان توی فلسطین همینجوریه، اسرائیل عملاً بحث اونجا فرار جمعیته و اونو دارن پول میدن هزینه میکنن از جاهای مختلف، از یهود آفریقا، یهود شوروی، یهود اروپای شرقی، اینا رو میبرن اونجا که تقویت کنن خودشون رو، اما عملاً فرار جمعیته. توی فلسطین الان ماشاءالله تولید جمعیته. این یک روی کرده دیگه که الان میره آقا جون بیاریم بحث دموکراسی، حالا زمان خود جنگ بود الان دموکراسیه، که آقا اگر بخوام به جنگی ما قوی تریم، ما بیشتریم، ما مثلا نیروم زیادتره، اون بر کمی هم. این بعید نیست که رویکرد پیامبر در زمان خودش یه رویکرد سیاسی باشد که بگه شما از اونور بیاید اینجا. لذا بعد از اینکه فتح کرد، بعد از اینکه مکه فتح شد، بعد از اینکه جامعه اسلامی گسترش پیدا کرد، میگه دیگه نیاز نیست برگردید، بمونید دیگه، چیکار داره ما بش. قبلش بحث ام القرا و حوزه اسلام بود، اسلام تقویت کرد، اما الان همه جا اسلام هست دیگه، مهاجرت برای چی؟ البته این به این معنا نیست که این اختصاص به زمان پیامبر دارد، این بحث سیاسته، سیاست دولت ها برای جمعیت. الان همینطوری مثلا سنی ها فرض کنن که جمعیتشون رو میخوان زیاد کنن، که مثلا فرض کنن بعد از 20 سال 30 سال 40 سال کشور بشه سنی، این سیاسته دیگه، طبیعتا سیاست. الان هم حالا این نکته این که الان هم بر همین اساس ما بگوییم همه مسلمون ها از جای مختلف بیان داخل ایران، الان دیگه موضوعیت نداره، الان جمعیت زیاد میشه، قضا نمیتونه بهش بدی، بعد ضعف میشه، آثار میشه. اگر ملاک جمعیت اون باشه، بله ممکنه، مثلا میگم دولت یک سیاستی بگذاره بگه چون اینجا دارال ایمانه و جمعیت مثلا سنی ها داره زیاد میشه، جمعیت شیعیان به خاطر زاد و ولد کم میشه، ما بیان یک چیکار کنیم، یک شیعیانی که اطراف هستن رو این رو به عنوان شهروند بپذیریم، مثلا میخوام یه بخوام این کار میکنم که این غلبه جمعیتی حاصل بشه، ممکنه. حالا بحث هایی نمیدونم شناسنامه و فرق این رو سرجه خود من کار ندارم فعلا، اما دولت میتونه این سیاست داشته باشه بخاطر این خودش رو جمع بکنه. لذا شما مثلا توی بحرین میبینید که سلب تابعیت میکنه، از این جد سلب تابعیت از شیعیان میکنه، از اون در تابعیت به سنی ها میده، چون میخواد اون روی کسی جمعیتیش تغییر کنه، چون توی مثلا امارات توی نمیدونم قطر اینا جقل به شیعه نیست، تو بحرین هست، میخواد عوضش کنه. این سیاست دولته دیگه، بعید نیست این بحث تعرب بعد الهجره که زمان پیامبر شده باشد یک سیاست جمعیتی ناشی از اون حاکمیت باشد، که اگه این باشد ما بر همین اساس باید حکم بکنیم. یعنی الان اگه میخوام حکم بکنیم که هجرت جایزه یا نیست، باید بگیم حالا مثلا ما میتونیم دار اسلام رو خالی از مسلمان بکنیم، یا این منطق میره سراغ پناهندگی. زمان پیامبر اون کسایی که میرفتن پناهنده میشدن، بحث هجرت به معنا نیست، ولی پناهندگی هم نوعی هجرته، اما یه بار معنایی داره، کسایی که از مکه میرفتن به مدینه پناهنده میشدن، که پناه می آوردن، کسی نتونه اینا رو برگردونه. الان همینجوریه، کسی از ایران یه نفر که بره یا از اینجا مثلا پناهنده شد رفت، بد میدونن. مهاجرت کردن رو خیلی بد نمیدونن، حالا رفته اونجا مثلا زندگی میکنه، مثلا طرفدار اسلام هم از تبلیغ هم میکنه، اما اینکه نه بره اونجا و پناهنده بشه بد میدونن. لذا بعید نیست روی کرده تعلق بعد از هجرت روی کرده سیاستی جمعیتی حاکمیتی باشد که زمان پیامبر اتخاذ شده، قرائن هم براش وجود داره، ممکنه احتمال دیگه هم داشته باشه که بگذارش برای مثلا سلام محمد
اللهم صل على محمد.
چند تا بحث جدی داریم اینجا، حالا یه قدی جلوتر بریم، بحث پناهندگی هست، بحث اینکه شرط قدرت برای مهاجرت هست، مهاجرت از دارالکفر به دارالاسلام که الان محل بحث مونه، که کدومش واجبه، کدومش مستحبه، کدومش مجازه، کدومش حرامه، مهاجرت معکوس از دارالاسلام به دارالکفر هست، بحث کسی متعرب باشد نمیشه کاندیدا بشه، نمیشه کارگزار بشه، تو ادبیات ما هست نمیشه والی بشه، چرا اینجوری هست؟ توی بحثای خوف از اینکه بچه ها برن اونجا فاسد بشن هست، اینکه اگه اونجا رفتیم اون حاکمیت جور بر ما سلطه پیدا میکنه و نفی سبیل حاصل میشه، اون هست. یک ادهی از مسئله طبقاتش هست که شده برمید. Thank you.